ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را میشنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده‌ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایلتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که اجسار دست کم 65 نفر مشمول 14 کودک دریافت شده است. مقامات همچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند، اما ده تن دیگر هنوز ناپدیدند. گفته می شود که حدود 200 نفر سرنشین این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شد. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که برای تقریباً به 9 میلیون نیازمند به آموزش و حمایت ضرورت است. اوچا دیروز شنبه در توییت نوشت که به 3 میلیون و 100 هزار آنها در سال 2023 اولویت داده می‌شود که به 215 میلیون دلار ضرورت است. در توییت این اداره آمده که این پول برای صنوف خانگی شامل دختران، تهیه مواد آموزشی و لوازم مکاتب و همچنین استخدام و آموزش معلمان از راه دور به مصرف می رسد. این در حال است که طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنوف ششم مسدود کرده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو درهای پوهنتون ها برای دختران هم مسدود شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر آسیایی خود را با وعده کمک‌های جدید به کشورهای آسیای میانه آغاز کرده است. این در حال است که نگرانی در مورد نفوذ کرملین در ارتباط با تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین افزایش یافته است. وزیر خارجه آمریکا گفت که با کاهش اتکای کشورهای آسیای میانه به مسکو با آنها کمک میکند. بلینکن دیروز شنبه در دیدار از آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد که علاوه بر کمک 25 میلیون دلار که ماه سپتامبر گذشته اعلام کرده بود، 25 میلیون دلار دیگر نیز به کشورهای آسیای میانه کمک خواهد کرد تا این کشورها بتوانند مسیرهای تجارتی متنوع را به دور از روسیه پیدا کنند. او این مطلب را در نشست با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بیان کرد. و یک محکمه در پاکستان روز سه‌شنبه حکم بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌های وی از فروش این هدایا صادر کرد. قاضی این محکمه در اسلام آباد گفت به عمران خان بارها فرصت حضور در محکمه داده شد ولی حاضر نشد. قاضی ظفر اقبال افزود که به همین دلیل است که حکم بازداشت وی شامل امکان رهایی به ضمانت نیست. وکیل مدافع عمران خان خواستار به تعویق انداختن محاکمه برای مدت 5 روز شد، چون به گفته وی موکل او به ارتباط 2 قضیه دیگر در محکمه حاضر شده بود، اما قاضی این درخواست را رد کرد. از سوی دیگر فؤاد چودری، یک تن از رهبران ارشد تحریک انصاف به رهبری عمران خان، گفت که او در میان تدابیر امنیتی شدید و هزاران حامی خود در قضیه های به گفته وی جهلی از یک محکمه به دیگر رفته بود. پایان اخبار. حکومت طالبان از کشته شدن 80 افغان در کشتی غرق شده در نزدیکی سواحل ایتالیا خبر داده و از مردم می‌خواهد که از مسیرهای خطرناک و قاچاق به کشورهای خارجی اجتناب ورزند. حکومت طالبان همچنین از صلیب سرخ بین‌المللی و سایر سازمان‌های امدادرسان تقاضا کرد تا اجساد افغان‌ها را به کشور انتقال دهند. در این حال امدادگران اجساد حداقل 65 نفر سرنشین این کشتی را پیدا کردند، اما تعداد زیاد هنوز هم ناپدیدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده‌ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که اجساد دست کم 65 نفر مشمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات همچنان گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافته، اما ده ها تن دیگر هنوز ناپدیدند. گفته می شود که حدود 200 نفر سرنشین این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان ضمن ابراز تأسف عمیق از کشته شدن افغانها، از مردم خواسته است که از تردد به کشورهای خارجی از مسیر غیر قانونی و قاچاق خودداری کنند. طالبان همچنان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و ادارات امدادرسان خواستند تا برای یافتن اجساد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آن به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیایی بازرسی برنامه ریزی شده از تابوت‌ها را به تعویق انداخت تا زمان بیشتر برای شناسایی اجساد فراهم شود. همزمان شماری از بستگان قربانیان که اکثرا افغان هستند برای یافتن عزیزان مفقود شدهشان به شهر کروتونای ایتالیا آمده تا اجساد را مشاهده کنند. علاءالدین محبزاده، یک افغان مقیم جرمنی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که 25 ساعت از جرمنی رانندگی کرده تا از زندگی و مرگ عمه و 3 فرزندش مطلع شود. او گفت که عمه و 2 فرزندش فوت کرده و یک کودک 5 ساله آنها نجات یافته و به مرکز نگهداری کودکان منتقل شده. آقای محب گفت که می خواهد راه‌های برای فرستادن اجساد به افغانستان بیابد. مقامات ایتالیا همچنان از دستگیری 3 نفر، یکی ترک و 2 پاکستانی به اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق بررسی‌های اولیه گفته شده که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تقریبا نیمی از پناهجویان که سال گذشته از طریق دریا از ترکیه به ایتالیا رسیدن افغانانند. جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا روز دوشنبه گفت که نامه به نهادهای اتحادیه اروپا ارسال کرده و از آنها خواسته است که فوراً عبور کشتی های مهاجرین را مسدود کنند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود. او افزود که تنها راه حل این مشکل بشری جلوگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی خانواده ها می گویند در حال که تقریبا 3 هفته به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و حکومت طالبان باید امسال به دختران و خواهران آنها اجازه دهد تا بالاتر از صنف ششم نیز تحصیل کنند. آنها میگویند نمیخواهند که یک سال دیگر از عمر دختران ضایع شود. سخنگویان حکومت طالبان اما به پرسش ها در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود 24 روز تا آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، حکومت طالبان هنوز موضع روشن در رابطه با گشایش دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان ندارد. آیا در سال جدید به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده خواهد شد یا نه؟ این سوال بسیاری از دانش آموزان دختر و خانواده هایشان است. زرمینه باشنده کابل که قبل از ورود مجدد طالبان به افغانستان شاگرد صنف 11 بود میگوید اگرچه فکر نمی کند که طالبان امسال برای او فرصت تحصیل بدهد، اما هنوز هم ناامید نیست.
یک سال دختران تلف شد. حالا خواهران افغان ما و خانواده های ما می ترسند که شاید یک سال دیگر تعلیمی اجازه مکتب رفتن را ندهند.
آلیا باشنده ولایت ننگرهار که هنوز هم دانش آموز صنف 10 باقی مانده است، نیز همین امیدواری را دارد. از حکومت طالبان می خواهد با آنها اجازه دهد تا در سال جاری آموزش خود را تکمیل کنند.
تقریبا 20 روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و مقام های طالبان هنوز در مورد گشایش مکاتب چیزی نگفتند. اما ما امیدواریم که امسال با ما اجازه تحصیل داده شود و از امارت اسلامی نیز می خواهیم که به ما اجازه بدهند درس بخوانیم و از این را به اهداف و آرزوهای خود برسیم.
زده کړی تر سره کړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
این دانش آموزان و خانواده هایشان حکومت طالبان را متهم میکنند که علی رغم وعده هایشان در نزدیک به 1.5 سال موفق به ایجاد طرح برای مکاتب دخترانه نشده است. بلال احمد زئی باشنده گردیز مرکز پکتیا بر رادیو آزادی گفت:
"قسم طالبان خپل دریز نه روخانه کړی چی؟
هرچند طالبان هنوز موضع خود را در مورد گشایش مکاتب روشن نکردند که آیا امسال اجازه تعلیم خواهند داد یا نه، اما ترس ما این است که خدای ناکرده یک سال دیگر زمان دختران و خواهران ما از دست نرود. امیدواریم که حکومت طالبان امسال درهای مکاتب را برای دختران باز کنند.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روزی یکشنبه با روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان در کابل دیدار کرد. در صفحه توییتر آقای کرزی نوشته شده بود که در این نشست بر گشایش مکاتب و پوهنتان‌های دخترانه و بازگشت زنان به کار تاکید شده است. سعی کردیم در این مورد با سخنگویان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما ذبیح الله مجاهد ما گفت که سخنگوی وزارت معارف باید در این مورد پاسخ ارائه کند و سخنگوی وزارت معارف تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در سال 2021 پس از آن که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بستند. هرچند انتظار می‌رفت که این تصمیم طالبان کوتاه مدت باشد، زیرا در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد ایجاد طرح برای ایجاد فضای امن برای آموزش دختران طبق شریعت اسلامی سخن زده بود. اما در دسامبر سال 2022 ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها امید تحصیلی دختران افغان را بیشتر از بین برد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
طالبان میگویند که زمینه خوب برای سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان ایجاد شده و تاکنون شرکت‌های خارجی میلیاردها دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده و یا به سرمایه‌گذاری علاقه نشان دادند. حکومت طالبان سکتور معادن را مهمترین بخش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی میگویند که به رسمیت نشناختن و وضع تحریم‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی افغانستان مانع سرمایه‌گذاری شده است. باز هم همکارم مقیم نایب گزارش میدهد.
حکومت طالبان میگوید که خارجی ها به سرمایه گذاری حدود 10 میلیارد دلار در این کشور تمایل نشان دادند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان شام دیروز سه‌شنبه اعلامیه ای را در این مورد منتشر کرد. در اعلامیه آمده که این علاقمندی از زمان ایجاد مجدد امارات اسلامی طالبان ایجاد شده و گفته می شود که تعدادی از شرکت ها فعالیت خود را هم آغاز کردند. در انفوگرافیک که در حساب رسمی تویتر ریاست الوزرای طالبان نشر شده، سکتورهای مهم را که خارجی ها در آن سرمایه گذاری کرده یا به سرمایه گذاری در آن علاقه نشان دادهاند، سکتور معدن است. محمد یونس مهمن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز تایید می کند که سکتور معدن افغانستان مهمترین سکتور برای جذب سرمایه گذاری خارجیان است. او شام دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر سرمایه گذاران خارجی در معادن افغانستان سرمایه گذاری میکنند. آقای مهمند افزود که خدماتی را که سرمایه گذاران خارجی در افغانستان میخواهند چگونگی انتقال پولشان از افغانستان است. او افزود:
ارتباط پولی افغانستان با جهان کم داره به مشکل است، اینکه اون عدم رسمیت شناختن افغانستان است. شناخته ولی افغانستان ما فکر میکنم که فعلا یه از امنیت کامل برخوردار است. این بسیار یک فاکتور بسیار مهمه است.
از زمانی که طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، علاوه بر این که اکثر سازمان‌های بین‌المللی کمک مالی به این کشور را متوقف کردن، محدودیت های را نیز بر سیستم بانکی این کشور اعمال نمودند. ضمناً حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان هم منجمد اعلام شد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.6. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
و به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، اینک با مطالب متنوع و تازه با شما هستیم و آنچه را برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و ما را همراهی کنید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. به جای داستان هفته، روایتی از قصه خانمی با نام مستعار عاقله، گزارشی از روز جهانی زبان مادری، پرچشری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای حنیفه واحد، جالبها در رسانه ها، مردی در بامیان 16 بسم زمین خود را برای ساخت یک مکتب در این ولایت اهدا کرده است، بانو فریده چگونه استاد مهوش شد، یاد نوشتی به مناسبت گرامی داشت از 75 سالگی شهبانوی موسیقی افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره هم چون شماره گذشته به جای داستان هفتوار، روایتی از قصه خانمی با نام مستعار با لوحه مادرم را کشته بچه انداختن که در یکی از ولایات شمال کشور ما افغانستان واقع شده و یکی از صدها درد زنان و دختران قربانی های قتل ناموسی است. این روایت را شنونده دائمی رادیو آزادی و هموطن مهاجر ما در ولایت اوشاق کشور ترکیه بانو فرشته بیگ برای ما فرستادند. به نوشته بانو فرشته بیگ، روایت را فردی با اسم آفاق نوشته و در نیمرخ گذاشته است. با سپاس از بانو فرشته و سایت نیمرخ و نویسنده آفاق، این داستانگونی مملو از درد و خشونت علیه زن را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
وقت عاقله باردار شد، تلاش میکرد جنسیت جنینش را پنهان کند، اما کاری از دستش بر نیامد و شوهرش فهمید که او باز دختر به دنیا می آورد. شوهرش به شدت عصبانی شده بود چون او دیگر دختر نمی خواست. برای همین کوشش کرد که جنین را در بطن مادرش از بین ببرد. به زنش گفته بود که نمی خواهد پدر این دختر باشد و او حق ندارد طفل را به دنیا بیاورد. عاقله برای اینکه بتواند دخترش را از خشم پدرش نجات دهد و سالم به دنیا بیاورد، از خانه فرار کرد. 2 ماه ناپدید شد، چنان که هیچ کس خبری از او نداشت. بعضی ها می گفتند که عاقله به کابل رفته تا دخترش را به دنیا بیاورد، ولی هیچ کس دقیق نمی دانست که این همه مدت او به کجا رفته بود. عاقله از خانه فرار کرد چون نمی خواست دخترش بمیرد. او دوست داشت سومین دخترش را نیز زنده و سلامت به دنیا بیاورد. او خانه را ترک کرد تا شوهرش را به چالش بکشد. بعد از 2 ماه وقت عاقله به خانه برگشت، با خودش دختری را آورد که تازه به دنیا آمده بود. نامش را شگوفه گذاشته بود. انتظار می رفت پدرش با دیدن شگوفه کینه ها را دور بریزد، اما خشم او نک فروکش کرده بود، چند برابر هم شده بود. با عصبانیت عاقله و دخترش را از خانه بیرون انداخت. عاقله به خانه برادرانش پناه برد، ولی برادرانش نیز او را لکه ننگ می دانستند که باید از جبین قبیله پاک شود. مردم روستا فقط دیدند که عاقله به خانه برادرانش رفت، اما چندین روز از او هیچ خبری نشد. یک هفته بعد مردی جسد عاقله را در یک چاه آب پیدا کرد. مردم به این باور بودند که عاقله را برادرانش به قتل رسانده و جسدش را به چاه انداختند، اما انگشت اشاره کل قوم و خیش و همسایه ها به سوی شگوفه دراز بود. او که هنوز 1 ماه نشده بود، عامل همه این اتفاق ها دانسته می شد که مادرش برای زنده ماندن او از خانه فرار کرد و سپس به قتل رسید. شگوفه بعد از مرگ مادرش با بیمهری تمام نزد پدر بزرگ شد، اما تازه 14 ساله شده بود که او را پدرش به شوهر داد. کودکی را به نحوه در انزوا گذراند، چون تمامی بستگانش با او قطع رابطه کرده بودند. برای همین او به شوهرش امید بسته بود که شاید یک زندگی عادی را تجربه کند. شگوفه شوهرش را دوست داشت و فکر می کرد با او خوشبخت می شود، اما سرنوشت شگوفه بعد از ازدواج هم تغییر نکرد. او گاهی با خود کلنجار می رفت که نکند سرنوشت من همین است و براستی بد قدم هستم و به خاطر من مادرم قربانی یا قتل ناموسی شده، یعنی قتل ناموسی شد. چند سال از ازدواج شگوفه گذشته بود. در این مدت 3 دختر به دنیا آورده بود. شوهرش به خاطر فقر و نداشتن شغل مناسب به ایران رفت تا شاید کار بهتری پیدا کند. قرار بود او از ایران پول بفرستد و چند ماه بعد شگوفه و دخترانش را نیز به ایران بطلبد. شگوفه با خود می گفت وقتی به ایران برویم دخترانم می توانند درس بخوانند، وضعمان بهتر و جنجال‌های خانگیمان کمتر خواهد شد. اما سرنوشت طور دیگری رقم خورد. واقعیت زندگی شگوفه خیلی متفاوت از خیالات او رقم خورد. شگوفه بعد از رفتن شوهرش به ایران خدمتکار همسایه هایش شد. او در خانه های مردم کار می کرد، لباس هایشان را می شست، نان می پخت و صفاکاری می کرد. شب و روز زحمت می کشید تا شکم دخترانش را سیر کند. بعد از رفتن شوهرش به ایران با سختی می توانست خرج دخترانش را پیدا کند. روزهای بعد را سپری کرد، اما از شوهرش هیچ خبری نشد. نه برای دخترانش پول می فرستاد و نه حتی به شگوفه زنگ می زد. گویا شوهرش گم شده بود. هیچ کس نمی دانست او زنده است یا مرده، و جز چند تماسی که در اولین ماهای مهاجرتش با شگوفه گرفته بود، دیگر هیچ خبری از او نبود. مردم می گفتند شگوفه را شوهرش رها کرده، اما او باور نمی کرد. شگوفه می گفت شوهرش او را دوست دارد و قرار نیست از همدیگر دست بکشند. نزدیک به 3 سال گذشت. هر ماه برای شگوفه همچون سال طولانی بود، چنان که موهایش در حین جوانی سپید و خودش آنقدر لاغر شده بود که گویا فقط پوست و استخوان باشد. با این حال هنوز امید داشت که شوهرش برمیگردد. سرانجام پس از مدت‌ها تنهایی شوهرش از ایران به خانه برگشت. بعد از 2 سال و 8 ماه شوهرش از ایران برگشت. او خیلی خوشحال بود. خوشحال بود که شوهرش برگشته است تا او و دخترانش را با خود به ایران ببرد. روزی که شوهرش به خانه رسید دید که او دیگر مثل سابق نبود. تغییر کرده بود، جوان و خوش قیافه شده بود، اما شگوفه برعکس او ضعیفتر و پیرتر شده بود. او آمد اما چنان رفتار کرد که گویا دیگر مرا نمی شناسد، گویا من آن شگوفه سابق نیستم. سخت‌ترین لحظه عمرم زمانی بود که دیدم با خودش یک زن آورده، یک زن دیگر. دختر عمه‌اش بود. سالهای زیاده می شد در ایران زندگی می کردند. فهمیدم که شوهرم دوباره زن گرفته و از من دل سرد است. آن لحظه تمام امیدم از بین رفت. دلم سرد شد، گویا از تمام دنیا دل بریده بودم. پیش چشمم سیاهی می کرد و نفسم تنگ می آمد. در دلم می گفتم همین گونه جواب فداکاری و خوبی هایم را داد. قریب به 3 سال را با چی سختی ها که کنار نیامدم. تمام امیدم این بود که تو دوباره برگردی، اما تو گم شده بودی، برای همین بود. حیف آن همه صبر و امیدم که به پای تو ریختم، حیف آن همه امید، حیف. شگوفه اما تسلیم تقدیر نشد، از شوهرش جدا شد و هر 3 دخترش را با خود گرفت. از کودکی در انزوا بزرگ شدم. مادرم را کشتند، تقصیر را گردن من انداختند. هنوز کودک بودم که مرا به شوهر دادند. شوهرم اگر قهر شد و لط و کوب کرد، باز به همان اندک عاطفه و گاه گاه خوبی هایش دل خوش کردم و با هم خانه و زندگی ساختیم. اما شوهرم باز بر من خیانت کرد. ادامه دادن سخت بود، اما برای پایان این تقدیر استادم تا با جدا شدن از او سرنوشتم را خودم به عهده بگیرم. سرپرستی دخترانم در این وضعیت فقر و بیکاری کار راحت نیست، اما زندگی و سرنوشت ما دست خود ماست. بی منت و سربلند.
روایتی بود از قصه خانمی با نام مستعار عاقله. 21 فوریه برابر بود بر روز جهانی زبان مادری. سازمان ملل متحد این روز را به خواست سازمان فرهنگی علمی آموزشی این سازمان یعنی یونسکو به عنوان روز مادری به رسمیت شناخته است و همه ساله به هدف این که حکومت ها، خانواده ها و اداره ها برزش دادن به زبان مادری تشویق شوند، از این روز بزرگ داشت می شود. این روز در حالی در افغانستان بزرگ داشت می شود که صحبت کنندگان زبانهای سوم در این کشور از عدم موجودیت آموزش به زبان مادریشان شکایت دارند. در کنار این، حکومت طالبان هر گونه آموزش را بر دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع کرده و با وجود واکنش های گسترده داخلی و خارجی، طالبان هنوز هم در این بخش در موقف خود کدام تغییری ایجاد نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نورالله 12 ساله باشنده ولایت نورستان است که در صنف 6 درس می خواند. او میگوید در نصاب درسی کتابی وجود ندارد که با زبان مادری خودش نوشته شده باشد. او از نظام حاکم در افغانستان می خواهد که در آینده زبان مادریش را شامل نصاب تعلیمی سازد.
دشپگم سنف زدکون کیم؟
من دانش آموز صنف 6 هستم. در مکتب ما کتاب های نوشته شده به زبان مادری ما وجود ندارد. از حکومت می خواهم که در سال آینده کتاب هایی را که به زبان مادری ما باشد چاپ کند تا ما بتوانیم موضوع را به آسانی درک کنیم.
بیشتر کتاب های نصاب تعلیمی در افغانستان با زبان های دری و پشتو است و ممکن برای کودکانی که با زبان سوم صحبت میکنن تا یک اندازه مشکل ساز باشد. پشتو و دری زبان رسمی افغانستان هستند، اما ده ها زبان دیگر هم وجود دارد که بیشتر افغان ها با آنها صحبت میکنند و از زبان مادریشان است. اورال که در کابل زندگی میکند میگوید زبان مادریش ازبکی است، اما تعلیمات ابتدایی خود را در کابل با زبان دری فرا گرفته است. او میگوید که ممکن همین موضوع سبب شده تا به زبان مادری خودش خوانده و نوشته نتواند
و حتی رسم الخط زبان ازبکی را ما خودم حتی بلد نیستم، چی رسه به ای که این زبانشان نباشم. از این لحاظ ما ایره درک میکنیم که ترویج زبان ها خیلی کمتر شده.
با اساس ماده 43 قانون اساسی افغانستان، دولت مکلف است که برای عام ساختن معرف متوازن در تمام افغانستان و برای تامین آموزش متوسط اجباری یک برنامه تاثیرگذار را طرح و تطبیق کند و زمینه را برای تدریس زبان مادری در مناطقی که با آن صحبت می شود فراهم کند. در ماده 16 همین قانون آمده است که از جمله زبانهای دری و پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور دری و پشتو زبانهای رسمی دولت است. اما در مناطقی که مردم به زبان مادری خودشان صحبت می کنند، زبان رسمی سوم همان منطقه شناخته می شود. اما انتقادها این است که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی با ویژه ماده 43 تطبیق نشده است. هرچند مقامهای وزارت معارف نظام جمهوری پیشین در آن زمان از تلاش‌های عملی برای فراهم کردن زمینه آموزش به زبان‌های مادری در مکاتب سخن گفته بودند، اما نتیجه آن چندان مثبت نبود. پرسش اینجاست که صحبت کردن به زبان مادری چقدر مهم است؟ عبدالواحد ناصری، استاد 15 زبان ادبیات پوهنتون هرات، در این مورد میگوید
تجسم را به خپل ژبه ذکر مهم و موثر ده.
این که آموزش به زبان مادری چقدر مهم و مفید است، هر کودک مفاهیم آن را که به زبان مادریش باشد با آسانی و وقت کم یاد گرفته میتواند و دیگر زبان یاد گرفته نمیتواند. پس لازم است که برای هر کودک به زبان مادریش زمینه آموزش فراهم شود و به این شکل استعدادشان رشد میکند.
امروز 21 فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 یک قطعنامه را تصویب کرد که به اساس آن از 21 فوریه در هر سال به عنوان روز جهانی زبان مادری بزرگ داشت می شود. هدف از بزرگ داشت از این روز تشویق خانواده ها و اداره ها به ارزش دهی به زبان مادری خوانده شده است. هدف دیگر از تجلیل زبان مادری نجات زبان قلدهایی است که در حال فراموش شدن است. شمار از نویسندگان افغان میگویند در چند دهه گذشته با گونه ای که لازم بود در بخش رشد زبانهای مختلف در افغانستان کار شود نشده است. رفیع الله نیازی، محقق و منشی علمی اکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفت
آنگونه که باید برای زبان قوم‌های بزرگ در کشور کار می‌شد تا هنوز کار نشده است، همچنان برای زبان‌های سوم و زبان‌های قوم‌های کوچک.
او میگوید شاید یکی از مشکلات کار مساویانه برای رشد زبان‌ها به حکومت‌ها نبود بودجه و امکانات بوده باشد.
این بسیار مشکل هم است که در یک کشور برای تمام زبان‌ها قسمی که مردم تقاضا دارند به گونه مساوی کار شود، به خاطر که یک امکانات و پالیسی حکومت‌ها در این بخش محدودیت‌ها را ایجاد می‌کند. دیگر اینکه شمار گویندگان زبان خود یک مشکل بزرگ است. زبانی که گوینده زیاد ندارد از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گویندگان آن با زبان‌های دیگر در منطقه افهام و تفهیم می‌کنند.
با اساس تحقیق اکادمی علوم در افغانستان نزدیک به 55 قوم بزرگ و کوچک زندگی دارند. هرچند در مورد زبانها در افغانستان تحقیقات دقیق انجام نشده است، اما گفته می شود که شاید گروه های خرد و بزرگ 30 زبان در این کشور زندگی می کنند. در همین حال حکومت طالبان می گوید تلاش می کنند که برای صحبت کنندگان تمام زبانها و گونه مساوی کار کند. زبیولا مجاید، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت
تمام امارات جب و این کتا احترام لری.
امارات اسلامی به تمام گویندگان زبانها احترام کامل دارد و کار میکند. در مناطقی که زمینه فراهم است در بخش زبان مادری در آنجا کار شده است و برای تقویت زبان کار جریان دارد و در مناطقی که کمبودی ها وجود دارد با وقت نیاز دارد که باید برای آن کار شود.
آقای مجاهد میگوید که حکومت طالبان تلاش دارد که زمینه آموزش را برای تمام افغان‌ها با زبان‌های مادریشان در افغانستان فراهم کند و این سخنان را در حال بیان میکند که در حال حاضر دروازه‌های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و پوهنتون‌ها و دیگر مراکز آموزشی هم برای دختران و زنان بسته شده است. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی به این ممنوعیت‌ها، اما طالبان هنوز هم اقدامی برای برداشتن این محدودیت‌ها نکردند. زنان و دختران در افغانستان همواره از حکومت طالبان خواستند که به آنان اجازه آموزش و تحصیل داده شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارشی بود از روز جهانی زبان مادری.
هر کجا ویران شود ما نیز ویران می شویم. هر کجا جانی رود پندار بی جان می شویم. مطلع غزلی است از جناب حبیب سادات که در این هفته دکلمه آن را به صدای بانو حنیفه واحد به مجله آزادی فرستادن. این غزل با علامت تأثر از زلزله اخیر در چند شهر کشور ترکیه و سوریه که ده ها هزار کشته و میلیارد ها خساره مالی که منجر به بی سرپناهی میلیون ها انسان شد سروده شده. می شنویم حبیب سادات شاعر انسان دوست چه با احساس عالی آن را سرودند و بانو حنیفه واحد چه آهنگین دکلمه کردند.
هر کجا ویران شود، هر کجا ویران شود ما نیز ویران می شویم. هر کجا ویران شود ما نیز ویران می شویم. هر کجا جان رود پندار بی جان می شویم. ما به حال مردم غم دیده آفت زده، با نگاه اشکبار و خسته گریان می شویم. ما ز درد دیگران هم دردمندیم هم حزین. ما ز درد دیگران هم دردمندیم هم حزین. هر کی را درد رسد ما نیز نالان می شویم. حال ما را کس نمی جوید چه سانیم در چه حال. هر کی را غم می رسد غمگین تر از آن می شویم. گرچه نشنیده است فریاد دل ما را کسی، لیک درد دیگران را آه و افغان می شویم. ما که خود در کوره سوزنده می سوزیم هنوز، دود از هر جا که برخیزد سوزان می شویم. سالها شد دردمندیم از جفای روزگار. هر کی را دارو رسد پندار درمان می شویم. هر کی را دارو رسد پندار درمان می شویم.
پارچه شعری بود از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای حنیفه واحد. در این شماره از مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم که همه از حکایت در مورد حیوانات درنده و کرکترهای عجیب آنها است. اولی آتش انتقام از صفحه سید احمد سادات، دومی گفتگوی سگ و گرگ، و سومی آزادی برتر از گرسنگی از صفحه در گستره هنر. نخست آتش انتقام. کشاورزی یک مزرعه بزرگ گندم داشت. زمین حاصلخیزی که گندم آن زبانزد خاص آن بود، هنگام برداشت محصول بود، شبی از شبها روبایی وارد گندم زار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پیرمرد کمی ضرر زد. پیرمرد کینه روبا را به دل گرفت و بعد از چند روز روبا را به دام انداخت و تصمیم گرفت از حیوان انتقام بگیرد. مقداری شال را به روغن آغشته کرد و به دنب روبا بست و آتش زد. روبا شولور در مزرعه به این طرف و آن طرف می دوید و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش. در این تعقیب و گریز گندمزار به خاکستر تبدیل شد. وقتی کینه به دل گرفته و به دنبال انتقام هستیم، باید بدانیم آتش این انتقام دامن خودمان را هم خواهد گرفت. بهتر است ببخشیم و بگذریم. جالب دوم، گفتگوی سگ و گرگ. گرگ ملامت کنان برای سگ گفت: انسانها را چگونه یافتی؟ سگ گفت: انسانها هرگاه کسی را تحقیر کنند برایش میگویند سگ. گرگ گفت: آیا فرزندان آنها را خوردی؟ سگ گفت: نخیر. گرگ تکرار کرد: آیا با آنها خیانت کردی؟ سگ گفت: نخیر. گرگ گفت: آیا از آنها پاسبانی کردی؟ سگ گفت: بله. گرگ گفت: انسانها شخص شجاع را چه می نامن؟ سگ گفت: گرگ می نامن. گرگ گفت: مگر از اول برایت نگفتم که مانند ما گرگ باش؟ من کودکانشان را دریدم، چارپایانشان را بارها خوردم. آنها قهرمانانشان را گرگ می نامن. باید بدانی شماری از انسانها قاتلان خود را احترام می کنن، اما خادمان و وفاداران خود را توهین می نماین. جالب آموزنده سوم، آزادی برتر از گرسنگی. این حادثه در استراحتگاه مجاور پناهگاه کومبارو در بنگلور هند رخ می دهد. پلنگی سگ را تعقیب کرد. سگ از پنجره وارد توالت یا دستشویی شد که درب آن از بیرون بسته بود. پلنگ پشت سگ وارد شد و هر دو در تشناب گیر ماندن. وقتی سگ پلنگ را دید، وحشت کرد و آرام در گوشه نشست. حتی جرأت وقوق کردن نداشت. پلنگ با این که گرسنه بود و سگ را تعقیب می کرد، سگ را نخورد و او می توانست در یک جهش سگ را بخورد. اما این دو حیوان تقریبا 12 ساعت در گوشه های مختلف با هم بودند. در این 12 ساعت پلنگ هم ساکت بود. اداره جنگلبانی با استفاده از یک دارت آرام بخش پلنگ را گرفت. حال سوال اینجاست که چرا پلنگ گرسنه سگ را نخورد؟ محققان حیات وحش در پاسخ به این سوال میگویند حیوانات وحشی نسبت به آزادی خود بسیار حساس هستند. به محض این که متوجه می شوند آزادیشان سلب شده، احساس اندوه عمیقی می کنند، به طوری که می توانند گرسنگی خود را فراموش کنند. انگیزه طبیعی آنها برای تغذیه معده شروع به محو شدن می کند. آزادی و شادی به هم مرتبط هستند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مردی در بامیان 16 بسو زمین خود را برای ساخت یک مکتب در این ولایت اهدا کرده است. محمد زکی می گوید دانش آموزانی که در این منطقه زندگی می کنند فاصله طولانی را طی می کردند تا به مکتب برسند و از امکانات خوب برخوردار نبودند. آقای زکی امیدوار است با اهدای زمینش به خاطر ساخت مکتب ساختمان معیاری برای درس و تعلیم دانش آموزان این منطقه فراهم شود. در همین حال ریاست معارف حکومت طالبان در بامیان می گوید از ساختمان مکتبی که به حمایت مالی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR در این زمین می سازند فرزندان 600 خانواده مستفید خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
محمد زکی پدر دو دختر و یک پسر است که در منطقه چپدره دره فولادی مرکز ولایت بامیان زندگی می کند و روزگارش را با دهقانی و مالداری سپری می کند. محمد زکی اخیراً 16 بسوه زمین خود را در این منطقه برای ساخت مکتب و ریاست معارف حکومت طالبان در این ولایت اهدا کرده است. او می گوید که یک باب مکتب در فاصله بسیار دور از این منطقه و سر کوه وجود دارد که دانش آموزان در آن با کمبود آب و امکانات درسی و معلم مواجه هستند. او بر رادیو آزادی گفت
یکی مطلب بسیار دور بود، نلغا رسیدن هم تنیست، کو بود، آب نداشت، دیگر را نداشت، از خاطر امزیم 16 بسیار زمین اونمونج انجنرها ما تصویف کرد، ما دادی اونمونج بچه ها درس بخوانه، یک چیز بیاد بگیره، یک معلم، یک سرمعلم، یک انجنر از اونجی بره.
محمد زکی دو فرزند دختر دارد که صنف 5 و 6 هستند. او میگوید که تحصیل دختران بسیار اهمیت دارد. این در حالی است که طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و تحصیل دختران در پوهنتون‌ها ممنوعیت وضع کردند. خداداد فریاد رئیس شورای والدین مکتب دو آب چپ دره ولایت بامیان میگوید که مشکلات دسترسی به مکتب در این ساحه وجود داشت. امیدوار است با ساخت مکتب در زمینی که محمد زکی اهدا کرده سهولت بیشتری برای دانش آموزان فراهم شود. خداداد به رادیو آزادی گفت
در سراغایی که مکتب مورا خانما دخترها یا اکثر از یا تقریبا فاصله 12 کیلومتر هم تایی مکنه تا در مکتب مورا دی مکتبی که زمین شرا اهدا کده 12 سر تامیل ازی استفاده مکنه دیگه قبلا در یک تپه بسیار بالا بود که اونجی اکثرا همی اطفالای دوری اولی مکاتب اونجی بسیار با مشکل رسیده که مکتب حالا فعلا لبی سرگه بسیار با سهولت مردم اونجی
ناظر جعفری رئیس معارف طالبان در ولایت بامیان میگوید که هیئت انجینری معارف برای تثبیت زمینی که محمد زکی برای ساخت مکتب به معارف اهدا کرده به ساحه رفتند. آقای جعفری میگوید که قرار است یک مکتب متوسط برای دختران و پسران دارای 12 صنف درسی در دو طبقه با تمام امکانات آن در این زمین ساخته شود. ناظر جعفری میافزاید
1500 متر مربع زمین در اختیار معارف در اختیار شاگردای یعنی مردم و باغ شخصیش بود بسیار خرسند کرد او ساحه و مردم مکتب در دو طبقه امار میشه 12 صنف 12 اتاق ایجاد میشه تعمیر ازی.
ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت بامیان میگوید که 2000 بست معلمین را در وزارت معارف درخواست داده است تا مشکل کمبود معلم نیز در این ولایت حل شود. او میافزاید که در ساحه دو آب چپ دره ولایت بامیان 600 خانواده زندگی میکند و 351 شاگرد از این مکتب مستفید خواهند شد. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ولایت بامیان هزینه این مکتب را که به گفته این سازمان 270 الی 300 هزار دلار تخمین زده شده می‌پردازد. این اداره می‌گوید که مکتب یاد شده تا آخر سال 2023 ساخته خواهد شد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود از اهدای 16 بسوه زمین برای ساخت یک مکتب توسط مردی در ولایت بامیان. هفته قبل یاد نوشته‌ای دریافت نمودیم به قلم استاد جاوید فرهاد. به مناسبت 75 زاد روز آوازخوان با شهرت کشور استاد فریده مهوش که غنیمت روزگار و هنرمند پرکار که از نیم صد بدین سو برای ما می خوانند. و گرم و سرد بیش از 70 سال را شاهدند. در این هفته یاد خیر ایشان را در برنامه ویژه‌ای برای استاد مهوش عزیز در نظر داشتیم، اما با دریافت این لطف کریمانه دوست گرامی مجله آزادی استاد جاوید فرهاد تصمیم عوض نمودیم و همکارم جاوید فیضی این یاد نوشته ایشان را با عنوان بانو فریده چگونه استاد مهوش شد برای ما میخواند که جاگزین یاد برنامه ویژه می انگاریم و با سپاس از استاد جاوید فرهاد به آن گوش می دهیم.
بدونت سازها خار و حقیر است، خمیر هرچه موسیقی فطیر است. میان بانوان این زمانه صدای ناب مهوش به نظیر است. فریده گلاله فرزند محمد ایوب که پس آنها استاد مهوش نامیده شد، در سال 1326 هجری خورشیدی یعنی 1947 میلادی در خانواده پیشور در گذر علیرضا خان کابل چشم بر پهنه استی گشود. پس از پایان دوره آموزش با توجه به ظرفیت هنرمندانه ای که داشت به هنر آوازخوانی رو آورد. نخستین مشوق و پشتیبان فریده مهوش در راستای هنر موسیقی شوهرش فاروق نقشبندی بود که با وجود تعصب و جهل حاکمی که در آن دور زمان در برابر آوازخوانی بانوان وجود داشت، در کنار استاد آینده موسیقی افغانستان ایستاد و شانه های حوصله‌اش را تکیه‌گاه او ساخت. اولین آهنگش که از ساخته های استاد خیال بود در سال 1968 میلادی از رادیو افغانستان پخش شد و تخلص مهوش را نیز استاد خیال برایش برگزید. پس از استقبال گسترده مردم از صدای فریده مهوش و آهنگ‌های دیگر را در رادیو و سپس در تلویزیون دولتی افغانستان تلویزیون ملی ثبت کرد. مهوش نخستین بانویی بود که در دوره ریاست جمهوری محمد داود لقب رسمی استادی را از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ یعنی وزارت اطلاعات و کلتور آن زمان از آن خود کرد. این نخستین افتخار رسمی است که با خط درشت در حافظه تاریخ موسیقی افغانستان حک شده است. بزرگانی که در پرورش استاد مهوش نقش داشتند اینها بودند: زنده‌یاد استاد نبیگل، زنده‌یاد استاد محمد حسین سراهنگ، زنده‌یاد استاد محمد هاشم محمود چشتی، زنده‌یاد استاد نینواز و استاد حفیظ الله خیال که عمرش دراز باد. شاگردانی که استاد مهوش تربیت کرده: حشمت الله احسانمند، شجاع پوپلزی، بانو هوریه عزیز. استاد مهوش با این هنرمندان دوگانه خوانده است: استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، استاد موسی قاسمی، استاد فضل احمد نینواز، استاد بلتون، استاد الطاف حسین، استاد وحید قاسمی، زنده‌یاد احمد ظاهر، احمد ولی، فرهاد دریا، وحید زلاند، بانو جیلا، بانو ناهید، بانو افسانه، بانو سیما ترانه و دو هنرمند هندی. دریافت مدال طلا از سوی محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین، مدال هنرمند شایسته فرهنگ، کسب مدال خدمت، لقب خواننده اول سال برای سالهای متمادی، دریافت سیدی طلا از جانب یونسکو در پاریس، دریافت اسم الله و کلمه توحید از سازمان جهانی زنان در بروکسل، برنده جایزه جهانی آسیا پسیفیک از طرف شبکه 3 رادیوی بی بی سی، دریافت جایزه جنس چپلن در ایتالیا، عقد سپاسنامه از سوی سازمان ملل متحد، دریافت سپاسنامه از جانب کانگرس ایالات متحده آمریکا، دریافت سپاسنامه از سوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه ماساچوست امریکا دریافت لقب ام گلسوم افغانستان از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه، کسب لقب افتخاری ام گلسوم از روزنامه الحیات، چاپ لندن، دریافت لقب آوازخوان ملی از تلویزیون خصوصی افغان در کابل، لوح سپاس زیر نام لایف تایم اچیف منت از سوی شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا در افغانستان و ده ها ستایشنامه و جایزه معتبر دیگر را استاد مهوش در کارنامه هنریش دارد. افزون بر این، استاد مهوش به هدف شناسایی موسیقی افغانستان به 5 قاره جهان سفر نموده و کنسرت های را نیز اجرا کرده است. آلبوم های هنری نشر شده استاد مهوش در سالهای پسین این هاست: سیدی رادیو کابل، سیدی غزل افغانی، صدای روح، جانانه، دنیای فانی، عشق جاودان و غیره. استاد مهوش بیش از 50 سال است که آواز می خواند و افزون بر 1500 آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان از خود به یادگار مانده است. وی اکنون در ایالت کالیفرنیای امریکا به سر می برد. عمرش دراز و نامش انوشه باد.
شنونده های عزیز، این شما را از مجله آزادی با پخش بخشی از آهنگ استاد مهوش به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
Oh, but you're not at some cha-cha-cha.